واصلة متواترة مترادفة إياك، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار هیئت جنبش انصارالله یمن با رهبر معظم انقلاب و تقدیم نامه رهبر جنبش انصارالله به ایشان، حضرت آیت الله خامنه ای. متجاوزان سعودی، اماراتی و حامیان آنها به دنبال تجزیه یمن هستند. باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد.
پیشرفت بازسازی‌ها در مناطق آسیب دیده از سیل ابتدای امسال. تخصیص زمین رایگان برای واحدهای تجاری تخریب شده و بروز شدن پرداخت خسارت به کشاورزان سیل زده.
و بازگشت آرامش به فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ با خروج معترضان و پلیس. چین، آمریکا و انگلیس به ناآرامی‌ها در هنگ کنگ دامن می‌زنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهقان خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
در دیدار عصر دیروز هیئتی از جنبش انصارالله یمن با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامه آقای سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله تقدیم ایشان شد. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترده تاکید کردند هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای شهادت ابراهیم بدرالدین برادر آقای سید عبدالملک بدرالدین را تبریک و تسلیت گفتند و با تجلیل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدین و گرامی داشته شهید حسین بدرالدین افزودند مردم یمن با تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه مجاهدت و ایستادگی که در این 5 سال از خود نشان دادند آینده خوبی را در پیش دارند و به لطف خداوند دولتی قوی را تشکیل خواهند داد و در چارچوب آن دولت به پیشرفت خواهند رسید. ایشان با تاکید بر این که سعودی ها و اماراتی ها و حامیان آنها که مرتکب جنایات بزرگی در یمن شده اند قطعاً به نتیجه نخواهند رسید خاطر نشان کردند، آنها به دنبال تجزیه یمن هستند که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از یمن یک پارچه متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند حفظ یک پارچگی یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت‌های مختلف این کشور نیازمند گفتگوهای یمنی یمنی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایت‌های سعودی‌ها و همراهان آنها در یمن به ویژه در روز عید قربان افزودند آنچه در یمن می‌گذرد واقعیت دنیای امروز و مدعیان حقوق بشر است. ایشان با اشاره به مواضع ضد آمریکایی و ضد غربی نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند این مواضع بر اساس تعصب نیست بلکه بر اساس واقعیات و عملکرد دولت مردان آمریکا و غرب است که با ظاهری انسانی و مدنی و اخلاقی بدترین جنایت‌ها را انجام می‌دهند و به طور دائم نیز دم از حقوق بشر می‌زنند. رهبر انقلاب اسلامی بی تفاوتی دنیای غرب را در قبال جنایاتی که در یمن و فلسطین رخ می دهد یک نمونه از واقعیات دنیای امروز برشمردند و افزودند باید با این قدرت‌های جنایتکار با قدرت ایمان و مقاومت و اتکا به نصرت الهی مواجه شد و تنها راه همین است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای گوناگون به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون به خصوص در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و مشکلات تامین نیازهای اولیه دفاعی خاطر نشان کردند به رغم تحریم‌های 40 ساله ملت ایران با ایستادگی و ایمان و جهاد اکنون به توانایی‌های مهمی در زمینه سلاح‌های دفاعی خود دست یافته است. ایشان در پایان ضمن اعلام حمایت از مجاهدت زنان و مردان مؤمن و مقاوم یمن از هیئت یمنی خواستند سلام ایشان را به برادر مجاهد و عزیز سید عبدالملک بدرالدین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند. در ابتدای این دیدار آقای محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن ضمن ابلاغ سلام‌های گرم آقای سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصار الله و همه مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت ما ولایت شما را امتداد خط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی بینی رحمت الله علیه و مایه برکت و بسیار روحیه بخش می‌دانیم. وی با تاکید بر این که مواضع رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم یمن یک موضع دینی و اعتقادی است گفت مردم یمن که در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز 17 دولت ایستادند و به شما قول می‌دهیم که ملت یمن منسجم و همچون ید واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.
رئیس بنیاد مسکن گفت در 3 هفته اخیر با پیشرفت 10% ساخت و سازها در مناطق سیل زده 3000 واحد مسکونی ساخته شده است. آیه تابش که شب گذشته مهمان رسانه ملی بود افزود 2400 میلیارد تومان وام مرحله دوم سیل زدگان تصفیه و به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
ما 2500 میلیارد تومان مصوبه اولمون بود که دریافت کردیم، تا الان 2300 میلیارد تومانش رو به بانک معرفی کردیم. ما تقریبا حساب بکنیم معادل 3000 خانه ساختیم در طول این 3 هفته که گذشت. فعالیت ما هم بیشتر در این 6 استان متمرکزه، یعنی ما ضمن اینکه در هر 23 استان فعالیتمون رو انجام میدیم ولی مرکز ثقل فعالیت ما در این استانهای لرستان، گلستان، خوزستان، مازندران، ایلام و کرمانشاه هست. یعنی از 2500 میلیارد تومان اعتبارات مرحله اولمون 80% متعلق به این 6 استان. البته مرحله دوم واممون هم تصویب شد، ابلاغ شد و این هم بیاد مرحله دوم کار شروع میشه، 2400 میلیارد تومان و یک سرعت خوبی میگیره.
استاندار لرستان نیز درباره بازسازی واحدهای تجاری آسیب دیده از سیل گفت اگر واحد تجاری از بین رفته باشد و امکان بازسازی نیز نباشد زمین برای ساخت آن داده می شود. معاون عمرانی استانداری گلستان از برنامه‌ریزی برای تکمیل واحدهای تعمیری سیل زدگان این استان تا آغاز هفته دولت و اتمام واحدهای احداثی تا پایان سال خبر داد. استاندار خوزستان هم از بروز شدن پرداخت خسارت کشاورزان سیل زده خبر داد. آیه شریعتی گفت ساخت و سازها برخلاف گرما پیشرفت خوبی داشته است.
علی‌رغم گرمای شدید و شرایط سختی که بر استان هست، بنیاد مسکن خیلی خوب الحمدلله داره کار میکنه. در بحث ساخت مدارس هم کار خیلی سریع و خوب داره پیش میره، هم در بحث تعمیرات و هم در بحث احداثی‌ها به کمک وزارت نفت و همچنین خیرین و دولت. در رابطه با زیر ساخت‌ها و جابجایی، ما به علتی که خوزستان فلت هست و مسطح هست، این که تا چه میزانی حریم بستر است و حریم رودخانه هست و آیا اگر این عقب به اصطلاح به عقب برند چه تأثیری خواهد داشت، تا انشالله تصمیم نهایی علمی گرفته بشه. جا به جایی حجم جمعیت خب کار سخت و سنگینی است، اما باز اگر که لازم باشه ما این کار انجام میدیم، تبعات اجتماعیش باید در نظر بگیریم. اما بنا شده که به صورت سیل بندها و همچنین مرتفع سازی ساختمان ها تا بالای داغی آب ما اینها رو انشالله به نحوی بسازیم و مدیریت بکنیم که در سیلاب‌های احتمالی بعدی مشکل رو انشالله نداشته باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت 5 پرونده مربوط به برخی سوء استفاده کنندگان ارز دولتی اختصاص یافته به دارو تشکیل شده و در مراجع امنیتی و قضایی در حال پیگیری است. آقای شانه‌ساز با اشاره به ثبت و رصد داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی و تولید داخل در سامانه تی تک افزود:
تو حوزه تجهیزات پزشکی و دارو هم به هر حال کسایی بودن قصد سوء استفاده داشتن، خوشبختانه شناسایی شدن، به مراجع قضایی معرفی شدن ظرف چند ماه گذشته و الان مراجع قضایی و حتی دستگاه‌های امنیتی پیگیر این موضوع هستن. حداقل الان 5 تا پرونده رو در دست اقدام داریم، پرونده‌های دیگه هم هست که در واقع مراجع امنیتی و قضایی پیگیر هستن. البته وظیفه ذاتی ما تأمین دارو، تجهیزات و غذا با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت هست، ولی به هر شکل از اونجایی که تکلیف قانونی داریم که وقتی مراجع ذی‌صلاح اطلاعاتی رو میخوان باید اون اطلاعات رو به صورت کامل و شفاف در اختیار بذاریم و اگر بر اساس تکلیف از ما همکاری طلب بشه باید اونها رو پیگیری بکنیم، در این زمینه به هیچ وجه کوتاهی نمی کنیم.
دولت نیجریه حتی در هند هم دست بردار شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه نیست. سهیلا ابراهیم زکزاکی فرزند شیخ زکزاکی گفت پدرم حتی با وجود اینکه برای درمان به هند رفته است همچنان تحت مراقبت نیروهای امنیتی است و آزاد نیست. دولت نیجریه اعلام کرده است شیخ زکزاکی همچنان زندانی تلقی می شود و نیروهای امنیتی این کشور وی را در سفر به هند همراهی می کنند. وخامت حال شیخ زکزاکی و فشار افکار عمومی جهانی موجب شد تا 2 روز پیش مقامات قضایی نیجریه به وی اجازه دهند برای درمان به هند برود. دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر می برد روز گذشته بلافاصله پس از ورود به دهلی نو در بیمارستان مدانتای هند بستری شد. مولانا میرزا عمران از شیعیان هند و همراهان شیخ زکزاکی.
بالاخره اعتراضات به تضییع حقوق انسانی علامه زکزاکی و همسرش در سراسر جهان تاثیرگذار بود و اکنون وی تحت درمان قرار گرفته. از پزشکان درباره وضعیت جسمانی علامه زکزاکی سوال کردند که گفتند در این باره نمیتوان اظهار نظر کرد، باید منتظر نتایج آزمایش ها ماند. الان خیلی لاغر و نحیف شده و وزن زیادی از دست داده است.
با خروج معترضان و پلیس از فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ، آرامش به این فرودگاه بازگشت. ادامه اعتراضات و تجمع معترضان در فرودگاه هنگ کنگ از روز گذشته موجب اختلال برنامه‌ها و لغو همه پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه بین‌المللی شده بود. ناآرامی‌ها و بحران سیاسی در هنگ کنگ که از 2 ماه پیش در اعتراض به قانون استرداد مزدونان به چین شکل گرفت، با وجود تعلیق این طرح همچنان ادامه دارد. مقامات چینی اعلام کردند آمریکا و انگلیس به ناآرامی‌ها در هنگ کنگ دامن می‌زنند. برخی گزارش‌ها هم حاکیست چین درخواست آمریکا را برای پهلوگیری 2 رزمناو آمریکایی در هنگ کنگ رد کرده است. در همین حال ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه اوضاع هنگ کنگ را نگران کننده خواند و گفت چین در حال انتقال نیرو به این منطقه است.
یک گزارش از کشورمان، داوطلبان کنکور سراسری سال 98 تا فردا پنجشنبه فرصت دارند برای انتخاب رشته دانشگاهی خود اقدام کنند. آیه توکلی سخنگوی سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد زودتر برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.
به کلیه داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی با آزمون سال 1398 شده اند اکیدن توصیه می شود که در این مهلت باقی مانده و حداکثر تا پایان روز پنجشنبه نسبت به انتخاب حداکثر 150 کد رشته محل اقدام و آنها را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت نمایند. ضمناً سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به طراحی و اجرای و ابزار انتخاب رشته مجازی در آزمون سراسری سال 98 اقدام نموده است. بهترین و منحصرترین نرم افزار می توان ادعا نمود که نرم افزار مذکور خواهد بود.
مراسم بزرگداشت آیت الله محمد آصف محسنی از سوی رهبر معظم انقلاب با حضور تعدادی از مراجع، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، نمایندگان بیوت مراجع، علما و فضلای حوزه علمی قم و افغانستان و قشرهای مختلف مردم در قم برگزار شد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد با وجود الزامی شدن دریافت کارت هوشمند سوخت، سوختگیری با کارت جایگاهداران ادامه می‌یابد، اما مالکان خودروها باید در روزهای آینده حتما کارت سوخت شخصی خود را داشته باشند.
بیش از 88 هزار حاجی در مدت 23 روز از دو فرودگاه جده و مدینه به کشور برمیگردند. خانواده های حجاج می توانند با مراجعه به سایت حج هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به نشانی haj.iranair.com از ساعت ورود پرواز حجاج مطلع شوند.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامعه علمی کاربردی با اشاره به سخت‌بندی مراکز دانشگاه جامعه علمی کاربردی از تعطیلی برخی مراکز بیکیفیت این دانشگاه خبر داد.
سازمان ملل درباره تأثیر درگیری‌های عدن بر غیرنظامیان ابراز نگرانی کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد پس از چند روز درگیری در عدن که تعداد زیادی کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، بیمارستان‌های شهر عدن در جنوب یمن با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی روبرو هستند.
طوفان شن ادارات 5 شهرستان شمال سیستان و بلوچستان شامل زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز را امروز تعطیل کرد.
و سازمان هواشناسی امروز و فردا برای ارتفاعات البرز مرکزی و دامنه‌های زاگرس رشد ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در 5 وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در تالین استونی دیشب امیرحسین مقصودی و عباس فروتن مدال طلا دریافت کردند و محمد صادق فیروزپور نشان برنز گرفت. همچنین در 5 وزن دوم امروز امیرحسین زاره برای کسب نشان طلا و محمد نخودی و علیرضا عبداللهی در جدول شانس مجدد برای مدال برنز تلاش میکنند. تیم فوتسال مس سونگون ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در بانکوک تایلند ساعت 11:30 دقیقه صبح امروز برابر تیم بانک بیروت لبنان به میدان می رود. بعد از انتصاب محمد رضا ساکت به عنوان عضو کمیته فنی فوتسال، محمد حسن انصاری‌فر رئیس این کمیته با ارسال نامه‌ای به آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال از سمت خود استعفا کرد. وحید شمسایی نیز به دلیل کنارگیری انصاری‌فر از سمت خود در کمیته فنی استعفا داد. اضافه می‌کنم این در حالی است که در اساسنامه کمیته فوتسال ریاست سازمان لیگ و کمیته فوتسال بر عهده یک نفر بوده و همیشه عضو کمیته فنی را ریاست این کمیته انتخاب می‌کند و ریاست فدراسیون فوتبال اعضای هیئت رئیسه دخالتی در انتصابات ندارند و حالا کمیته فوتسال حکم ساکت را به عنوان عضو کمیته فنی اعلام کرده است. ساکت در حال حاضر به عنوان رئیس سازمان تیم‌های ملی فوتبال ایران و سرپرست تیم ملی بزرگسالان هم مشغول به کار است. در ادامه مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیشب شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم الاهلی عربستان با وجود برتری 1-0 برابر الهلال در مجموع دو دیدار 4-3 مغلوب و حذف شدند و تیم اسد و یاران ژاوی هرناندز هم با نتیجه 3-1 از دوهیل دیگر تیم قطری را شکست دادند و در مجموع برتری 4-2 جواز صعود گرفتند. و مرحله برگشت دور سوم مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا هم بامداد امروز برگزار شد و تیم‌های روزنبورگ نروژ، اولمپیاکوی یونان، کراسنودار روسیه، لاسکلینز اتریش، کلوژ رومانی، آپوئل نیکوزیای قبرس، آژاکس آمستردام هلند، دینامو زاگرب کرواسی، کوپنهاگن دانمارک و بروژ بلژیک با پیروزی مقابل حریفان در مجموع دو بازی رفت و برگشت به دور بعد راه یافتند. از نتایج مهم حذف پورتو پرتغال مقابل کراسنودار روسیه بود. همچنین تیم‌های انگلیسی لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و چلسی قهرمان لیگ اروپا امشب در دیدار سوپرجام این قاره ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح تازه بخیر. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه پیک بامدادی باشید با این عناوین.
سقوط استعدادها به شکاف نابرابری آموزشی.
ما اصلا اینجور سیستم جداسازی نابرابر که ویژه پولدارها باشه، یعنی کسی که میتونه پول بده بچه منطقه محرومی که حتی پول غذاشو نداره چجوری میتونه بره سفارت 3 میلیون تومان پول بده؟
شغل‌های پولساز آینده کدامند؟
بنابری‌های جدید موجب شده برخی مشاغل رو فقط توی کتاب‌های تاریخی خون و با ورود اینترنت خیلی از شغل‌های دیگه نیز ممکنه به پای ورود این فناوری جدید نسل پنجم قربانی بشه.
و طرحی 50 میلیونی با میلیاردها ارزش.
با تلاش پژوهشگران مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت 50 مرکز تحقیقاتی دیگه کشور، دیگه نیازی نیست بیماران این هزینه رو بپردازن و عوارضی تحمل کنن.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. کارشناسان میگویند نتایج کنکور امسال نشانه نوعی بی‌عدالتی آموزشی است، چرا که در میان افراد برتر کنکور حتی یک دانش آموزی دیده نمیشه که در مدارس عادی دولتی درس خونده باشه. گزارشی از همکارم خدایی.
جاماندن مدارس دولتی از گردونه رقابت نفرات برتر کنکور امسال. خانم مهاجرانی معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس مدارس سمپات آماری از پذیرفته شدگان برتر کنکور امسال می‌دهد.
کنکور امسال بین در واقع 70% سمپات، اون 30% بقیه بین مدارس نمونه و مدارس غیر انتفاعی در واقع رتبه‌های برتر تقسیم شده. بله.
معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با پیک بامدادی البته یک آماری را هم با تأسف میگوید که دانش آموزان مدارس دولتی جایگاهی را در آمار امسال کنکور نداشتند.
متأسفانه مدارس دولتی معمولی سهمی را از این قضیه نداشتند.
جای خالی مدارس عادی در پرورش رتبه‌های برتر کنکور که در سال‌های گذشته نیز کم و بیش بوده است، از نظر برخی کارشناسان حکایت از جای خالی عدالت آموزشی دارد. دکتر مجید حسینی کارشناس آموزش:
بخش مهمی از جامعه دانش آموزی کشور که در مناطق محروم هستند، در مناطق کم برخوردارند، در مناطق نیمه برخوردارند، حتی در شهرهای بزرگم ولی پول ندارند، از اینکه بتوانند 5 دانشگاه اصلی کشور برن کاملا محروم است. رتبه‌های زیر 1000 کنکور و رتبه‌های برتر کنکور هستند که 5 دانشگاه اصلی کشور رو در حقیقت تامین می‌کنند. شما وقتی که پول نداشته باشی مدرسه غیر انتفاعی بری، پول نداشته باشی سمپات بری، پول نداشته باشی نمونه مردمی و 23 جور مدرسه پولی دیگه کشور، در کشور 23 جور مدرسه پولی داریم، بری عملاً از رفتن به دانشگاه‌های خوب محروم می‌شی.
وزیر آموزش و پرورش گفته است اینکه مدارس عادی دولتی هیچ جایگاهی در رتبه‌های برتر کنکور نداشتند نشانه افت تحصیلی این مدارس نیست، چرا که مدارس سمپاد غیر دولتی و یا نمونه دولتی با محوریت کنکور فعالیت می‌کردند. محمدی کارشناس آموزشی نیز می‌گوید رتبه‌های برتر کنکور نمی‌تواند ملاک بی‌عدالتی باشد.
که مصداق کنکور میتونه مثال خوبی برای این باشه که ما عدالت آموزشی داریم یا نه، یه ذره محل بحثه، چون که هدف گذاری رو ما یک کنکور در نظر بگیم، خب خیلی مجموعه های تربیتی، حالا مدارس دولتی و غیر دولتی خاص، ممکن هدف گذاری خودشون رو کنکور بذارن، اما خب سوال اینه که بچه‌ای که توی کنکور رتبه یک گرفتن، آموزشی که توی این مدارس ارائه شده آموزش جامعی هم هست یا نه؟
خانم مهاجرانی معاون وزارت آموزش و پرورش هم بی‌عدالتی آموزشی را نمی‌پذیرد و می‌گوید اینکه 70% رتبه‌های برتر کنکور مربوط به سمپاد و بقیه مربوط به غیر انتفاعی ها بوده ارتباطی به بی‌عدالتی ندارد.
بله، زمان من بی‌عدالتی رو در این بین نمی‌بینم. من اتفاقا این موضوع رو این عدالت می‌بینم. به عبارتی ما اگر نتونیم که از این مدارس خروجی متفاوت و خوبی رو بگیریم، یعنی اینکه این مدارس نتونستن به اندازه کافی کار بکنن.
اما دکتر حسینی پاسخ میدهد آیا هر استعداد درخشانی میتواند جذب مدارس سمپات شود یا اینکه باید به اسم 3 تا 4 میلیون مبالغ بیشتری هزینه کند؟
معلومه که وقتی شما 25 میلیون تومان خرج بچه بکنی رتبه برتر کنکور میاره، طبیعیه، ولی کیست که 35 میلیون تومان پول داره در کشور؟ و چرا باید تمام المپیادیای کشور، برنده های کشور مال مدارس غیر انتفاعی باشن؟ شما فهم می‌کنید یعنی ارتقای کیفیت آموزش کشور؟ نه، این یعنی نابرابری در آموزش کشور. یعنی که معلمای خوب رو بکش به همین 15% مدرسه‌ای که مردم پولدار بچه‌هاشون رو می‌فرستن.
اما خانم مهاجرانی معاون وزیر آموزش و پرورش می‌گوید در دنیا مرسوم است که برای استعدادهای ویژه سیاست‌های تبعیضی را در نظر گرفته و امکانات خاصی اختصاص میدن.
ما در استراتژی های توسعه یک استراتژی داریم که در واقع استراتژی های اصطلاحاً تبعیضی به اون گفته میشه، به عبارتی برای قشر خاصی از جامعه ویژگی ها در واقع خدمات خاصی رو ارائه میدن که بتونن از اونها خدمات خاصی رو بعداً دریافت بکنن. این یک استراتژی توسعه است که در بسیاری از کشورهای دنیا هم به رسمیت شناخته شده.
اما در این باره دکتر حسینی معتقد است در کشورهای پیشرفته جهان از نظر آموزشی جداسازی دانش آموزان و اختصاص امکانات ویژه برای برخی از آنها وجود ندارد.
با خانم مهاجرانی بفرمایید که در ژاپن یه همچین جداسازی داریم، در آلمان یه همچین جداسازی داریم، در سوئد، در فنلاند، در نروژ، در همه کشورهایی که در نظام آموزش درجه یک یه چنین جداسازی مسئله‌ای داریم که بچه‌ها رو جدا کنیم، بچه‌ها مستقیم بفرستیم امریکا.
آها، یعنی تو این کشورها اصلا نیستش همچون سیستمی که
نخیر ما اصلا اینجور سیستم جداسازی نابرابر که ویژه پولدارها باشه، یعنی کسی که میتونه پول بده بچه منطقه محرومی که حتی پول غذاشو نداره چجوری میتونه بره صفات 3 میلیون تومان پول بده؟
مسئولان آموزش و پرورش در تکذیب وجود بی‌عدالتی آموزشی میگویند اینکه رتبه‌های برتر کنکور مربوط به مدارس سمپاد و یا غیر انتفاعی بوده است جدای از استعداد به علت نوع آموزش در این مدارس بوده است، آموزشی که بیشتر مبتنی بر تست‌زنی و هدف‌گذاری کنکور است. اینجاست که دوباره منتقدان میگویند این هدف‌گذاری منطبق با سیاست‌های بلند مدت نظام نیست، چرا که حرکت دادن دانش آموزان در چنین مسیری نمیتواند در آینده محققان شایسته ای تحویل کشور دهد.
خب شما شنوندگان عزیز هم برای ما نظر بدید که آیا مدارس سمپاد و یا غیر انتفاعی نوعی تبعیض آموزشی است یا خیر، و به نظر شما همه مدارس باید یک دست باشن؟
این پیک بامدادی.
خب در خصوص اینکه برخی پزشکان زیر بار نصب کارت خوان در مکتب نرفتن، شنونده با پیش شماره 916-965 به 3610 پیامک دادن و گفتن که من دکتر زنانی رو میشناسم که هر چند روز یک بار ماشین حمل پول میاد جلوی مکتبش و پولای نقدش رو تحویل میگیره، روزی 100 نفر رو ویزیت میکنه و فقط آزمایشگاه شوهرش رو هم قبول داره. خودتون درآمدشون رو حساب کنید، یک ریال هم مالیات نمیدن. 3610 شماره پیامکمونه، میتونید نظرتون رو راجع به این موضوع حتما به ما اعلام کنید. اما بسیاری از دانش آموزان کنکوری در حال تعیین رشتن، شغل یکی از مهمترین شاخصه های تعیین رشته است، ولی آینده شغلی مربوط به چه رشته هایی است؟ یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی مهمترین شغل های پولساز آینده رو رده بندی کرده. همکارم بخشی.
فناوری های جدید موجب شده برخی مشاغل رو فقط توی کتاب های تاریخی خون، و با ورود اینترنت خیلی از شغل های دیگه نیز ممکنه به پای ورود این فناوری جدید نسل پنجم قربانی بشه. اما مراکز تحقیقاتی جهان برخی شغل ها رو نام بردن که چراغ کسب و کارشون تو آینده روشن‌تر خواهد بود. پایگاه تاب یونیورسیتیز در تحلیل خود اولین شغل پولساز توی سالهای آینده رو امنیت سایبری پیش بینی کرده. آقای ظریف کارشناس حوزه امنیت سایبری:
یک، به هکرهای کلاه‌سفید و دیتا ساینس ها. دیتا ساینس ها کسایی هستند که تحلیل اطلاعات میکنن. اینها به شدت عالمان اطلاعات هستند و اینها به شدت حقوق بالایی میگیرن. اگر فرض کنید که 80 میلیون نفر در ایران جمعیت داریم و فرض کنید که این 80 میلیون نفر هر کدوم 4 تا کارت بانکی داشته باشن، هر کدوم از این کارت های بانکی هم در روز 2 تا تراکنش داشته باشه، یعنی اینکه مثلا 640 میلیون تراکنش بانکی در روز باید انجام بشه. اگر من به عنوان دیتا ساینسر بتونم بفهمم که روابط علمی بین این 640 تراکنش چطوری طراحی میشه و پولشویی و عملیات خلاف از توی 640 میلیون تراکنش چجوری استنباط باید بشه، خب من عملا یه آدم حائز اهمیتی هم برای سیستم علمی کشور دیگه، برای سیستم مالی کشور دیگه.
بر اساس این پیشبینی ها بعد از کارشناسان امنیت سایبری، کارشناسان مشاغل مالی و حسابداری
قرار دارند. پیش بینی شده نیاز به این کارشناسان تا سال 2020 22% رشد پیدا کنه. مشاغل مربوط به خدمات سالمندان در رتبه سوم این رده بندی قرار داره. جمعیت جهان در حال پیر شدن و این بدان معناست که در سالهای نزدیک نیاز به افرادی که بتونن به سالمندان خدمات ارائه بدن افزایش پیدا میکنه. بخشی از رونق همه مشاغل دنیا به تبلیغات و بازاریابی وابسته است. بر این اساس کارشناسان بازاریابی در رتبه چهارم مشاغل با حقوق بالا قرار گرفتند. آقای چیتسازان مقدم، کارشناس تبلیغات و بازاریابی.
کارشناسی که میتونه یه شرکت رو از 1000 تومان برسونه به 10 میلیون تومان، اون کارشناس حکم یه معدن طلا رو داره. پس هرچی بابتش سرمایه گذاری بشه، هر چقدر بهش پول بدن، ده ها برابرش رو برمیگردونه. به خاطر همین میتونه جزء